مسیریه که اون آدم برای رسیدن به هویتش طی میکنه، برای پیدا کردن هویت گم شدهش، و این مسیر منحصر به فرده، یعنی در مورد هر سوژه‌ای کاملا متفاوت از سوژه دیگره و اگر درست بهش توجه بشه و پرداخته بشه میتونه خیلی جذاب باشه. این از این جهت گفتم خانم آرتو که به نظرم میرسه که اگه ما خیلی وارد بحث فرم بشیم اصلا از ماجرای اصل قصه در این مورد خاص در مورد فریده و آنچه که پیش روی او وجود داره و من قراره در قصه ببینم ممکنه غافل بشم. میدونی خیلی نمیتونم درک بکنم که چرا من باید در یک مستندی مثل در جستجوی فریده دنبال یک فرم مبتکرانه یا حتی بدی باشم. خود قصه اهرمیه که منو به اون اندازه میبره جلو.
اتفاقا همین نکته همینه که باید باشیم. ببینید در مورد سینمای داستانی ما میتونیم با فیلم‌های زیادی روبرو بشیم که این کانسپت رو دارن، یعنی موضوع رو دنبال کردن در جستجوی هویت گم شده، و اصلا میتونیم از زمان شکسپیر و تا به امروز دنبال این فیلمی هست. این موضوع یک موضوع بحث ابدی ازلی هست. اما در سینمای مستند شما سراغ یک شخصی میری که وجود داره، شناسنامه داره و هیچ آدمی در جهان تکرار قابل تکرار نیست. پس همین که سراغ یک خانومی به اسم فریده رفتید با این مختصات زندگی، یعنی شما روی بدی ترین موضوع دست گذاشتید. این آدم یک نفر در جهانه با این داستان. چرا ما نباید از یک فیلم مستند خلاقانه توقع یک فرمی داشته باشیم که فرمش تبعیت بکنه از موضوعش؟ چرا ما در سینمای ما همه چی باید محتوا زده باشه به خاطر اینکه مخاطبای زیادی در واقع سراغ ما بیاد؟ اصلا سینمای مستند چه میکنه؟ مگه غیر از اینه که سینمای مستند یک گنجینه پربهایی است برای سینمای داستانی ما؟ ببینید امروزه اگر به سینمای داستانیمون نگاه کنیم، به غیر از یکی دو تا فیلم ساز نفی و فیلم هاشون، ما اصلا هیچ گنجینه‌ای نداریم. چرا الان این روزها سینمای مستند ما فیلم هایی داره تولید میکنه که آدم امیدش به اونهاست برای آینده سینما؟ برای اینکه شما با موضوعات بکر و یکی مواجه میشی که باید در مواجهه با اون ما خلاقیت رو ببینیم، وگرنه اینکه این دوربین رو شما بردارید و همچون یک گزارشگر دنبال سوژه برید، برای من مخاطب حالا غیر از مخاطب، اینی که اساسا مخاطبی که کارش اینه، مخاطب حرفه‌ایه. جناب آقای عطاییشون فرمودن که فیلم مخاطبای زیادی داشته، کامنت های خیلی خوب داشته. آره درسته، یک فیلم بد هم میتونه مخاطبای زیادی داشته باشه، یک فیلم خوب هم میتونه مخاطبای زیادی داشته باشه، اما معیار ما چی هست در فیلم سازی؟
خب بسیار خوب، بزنیم پاسخ خانم موسوی رو بشنویم. خانم موسوی،
خب ببینید در مورد صحبتی که میکنید راجع به خلاقیت، اول در واقع تعریف کنیم که منظور از خلاقیت چیه. در مورد هر اثری میشه گفت به نظر من خلاق هست یا خلاق نیست. ببینید کاری که توی این فیلم در واقع انجام شده و آقای عطایی بهش اشاره کردن، این نیست که ما سعی کردیم به سینمای داستانی نزدیک بشیم، اینه که ما دراماتورژی بسیار دقیقی کردیم این قصه رو. و اینکه شما میتونید در واقع کاراکتر رو عین ساختمون یک فیلم داستانی که در واقع اول میایم مسئله‌شو میفهمیم، نقاط عطفی داریم و میایم بعد گره‌ها رو دونه دونه حل میکنیم و بعد به سرنوشت کاراکتر میرسیم. این فیلم در واقع این دراماتورژی براش اتفاق افتاده. 100% این فیلم گزارشی نیست. یعنی تعجب میکنم از این صحبتی که شما میکنید که فقط دوربین در واقع دنبال کاراکتره، چون فرم فیلم به دلیلی که مستنده، بله دوربین از این شکل در واقع به دنبال کاراکتر استفاده میکنه، ولی فیلم کاملا در واقع به سینما نزدیک میشه. همونطور که شما در واقع میگید که فیلم مستند اینه که ما یک کاراکتر بکر داریم، همونطور که الان مخاطبین ما فریده رو دنبال میکنن بعد از این فیلم، یعنی تعداد آدم هایی که در واقع داستان فریده و زندگی فریده الان براشون مهمه و حتی با خود فریده ارتباط برقرار می‌کنه، با ما ارتباط برقرار که این آدم داره چی کار میکنه، چه این اتفاقاتی که در مستند میفته در داستانی نمیفته. اینجور کاراکتر زنده‌ای داری که قصه‌شو یه جوری تعریف کردی برای آدما که برای آدما انقدر مهم شده که زندگی امروز اون طرف براشون مهمه. یعنی ایناست در واقع من میگم دراماتورژی کردن، خلاقیت در اثر. شما چقدر مستند در واقع گزارشی در تلویزیون و جای مختلف می‌بینید که اصلا برات مهم نیست بعدش چه اتفاقی برای این آدم‌ها، برای این کاراکترها قرار بیفته. من فکر می‌کنم خلاقیت فقط این نیست که در واقع فکر کنیم فرم عجیب غریبی قراره توی یه فیلم ببینیم، پلان‌های خیلی زیبایی قراره ببینیم، یه فیلم فرمالی قراره ببینیم. این فیلم به نوع خودش در واقع در قصه‌اش خلاقیت وجود داره، همونطوری که در واقع خب می‌بینیم اون مخاطبی که در واقع شما دارید میگید خیلی بله فیلم بعدم می‌تونه مخاطب داشته باشه، ولی نه به این شکلی که داریم الان در واقع مواجهیم با این فیلم.
من یه توضیح بدم راجع به حرفی که شما گفتین. من نگفتم ما سعی کنیم به سینمای داستانی نزدیک بشیم. سینما اصولا برای من تعریفش سینماست، یعنی یک سری ابزاری که شما میتونید باهاش یه قصه ای رو تعریف کنید، یک سری ویژگی هایی در اختیار شما میذاره.
بله.
و سینمای مستند اتفاقا ما این به این معنی نیست که اگر ما سعی کردیم یه ساختار سینمایی داشته باشیم، نه ساختار داستانی، ساختار سینمایی فیلم داشته باشه، به این معنی نیست که ما دخل و تصرفی توی واقعیت کردیم. اتفاقا این شکل، این فرمی که برای این فیلم انتخاب شده کار رو بسیار بسیار سخت کرد برای ما، یعنی کار سختیه، به علت اینکه خیلی راحته که شخصیتتون رو بشونین جلوی دوربین برای شما قصهش رو تعریف کنه، برین یه سری مصاحبه بگیرین و مثل یک فیلم تلویزیونی به اون چیزی که حالا به این اصطلاح در واقع رایجه به شکل مستند تلویزیونی یه قصه رو روایت کنین. متاسفانه یه خورده تصور شما از فیلم مستندی که شخصیت محوره و همراه شخصیت تصور ساده انگارانه ایه، یعنی این تصور رو میکنید که اگر یک توی یک فیلمی ما با شخصیت همراهیم، یعنی این هیچ خلاقیتی پشتش نیست، هیچ فرم جدیدی پشتش نیست، در صورتی که همه این فیلم بر اساس واقعیتی که وجود داره طراحی شده، فیلمنامه کاملی داره، این به معنی دخل و تصرف توی واقعیت نیست، بر اساس اون دیتاهایی که وجود داره و توی زندگی فرید است، توی زندگی این خانواده است و حتی یک سکانس، یک چیزی نیست که توی این فیلم خارج از واقعیت باشه و اصولا فیلم در لحظه اتفاق افتاده و همه چیز ریل تایمه و اتفاقا خود سوژه کاملا این فرم رو میطلبه، یعنی کاملا فرمی که برای این فیلم انتخاب شده، چون فیلم قصه یک سفره، یه سفر اسطوره‌ای در ساختار کلاسیک، بز مثل یک سفر اسطوره‌ای ما همراه شخصیت میشیم، باهاش میریم، کشف و شهود اتفاق میفته و تغییر و تحولی در درونیات اون شخصیت اتفاق میفته، کاملا این رو فیلم داره و کاملا فرمی که براش انتخاب شده منطبق با قصه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی خیلی کوتاه لطفا.
واقعیتش اینه که اون توضیحی که خانم موسوی دادن در مورد این که تمرکز روی قصه این فیلم بوده درست میگن. قصه فیلم در واقع این فیلم رو جذاب کرده، نه اون تصویری که ما ازش میبینیم. در واقع فیلم جستجوی فریده یک فیلم مستند با قصه خیلی خوب که روش کار شده، اما به شکل گزارش گونه در واقع این قصه تصویر شده.
با. این هم دیدگاه خانم آرتا. آقای عطایی، حالا دوستانی که میخوان فیلم رو ببینن در گروه هنر تجربه چه باید بکنن؟ توضیح بدیم به شنونده های ما.
فیلم الان مجددن توی سینمای هنر تجربه در حال اکران هست.
بله.
خب میتونن به برنامه فیلم روی وبسایت موجوده، وبسایت های فروش بلیت، و اونجا میتونن برن و برنامه رو ببینن. روی وبسایت خود هنر تجربه هم هست و توی تهران و چند تا شهرستان ها میتونن فیلم رو ببینن.
نماینده امسال سینما ایران در اسکار فیلم در جستجوی فریده به کارگردانی خانم آزاده موسوی و جناب آقای کوروش عطایی است که همطور که اشاره کردیم در گروه سینمای هنر تجربه یک بار دیگه اکران شده. اگر شما علاقمند هستید که نماینده سینمای ایران رو بهتر بشناسید و فیلم رو ببینید، میتونید به وبسایت گروه سینمای هنر تجربه مراجعه بکنید یا سایت فروشنده بلیت، اونجا نوبت‌های نمایش و سالن‌ها مشخص است در تهران و چند شهرستان دیگر، فیلم رو ببینید. این امکان هم فراهم هستش که بتونید برای فیلم نظرتون رو بگید، اعلام بکنید. قطعا سازندگان فیلم هم با دقت و علاقه این دیدگاه رو دنبال میکنن و برشون محل بحث ایجاد میکنه. به هر حال شما فیلم رو ببینید و صرفا بیننده نباشید. خانم موسوی بسیار از شما سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. آقای عطی از شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خانم آرتا از شما هم بسیار سپاسگزارم که لطف کردید و به برنامه تشریف آوردید. نقد و نظر به پایان رسید اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تنظیم، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
پاییز جادوی صحنه طبیعت. پاییز شما پر رنگ.
نامه نمایش.
انواع سبک‌های نمایشی در تئاتر موضوع این بخشه. رومانتیسم. این جنبش که در اواخر سده 18 شکل گرفت همواره بر احساسات و تجارب ذهنی شخص تاکید دارد. منطق و عقلانیت در مرتبه بعدی قرار می گیرد. رومانتیسم در واقع گریز از قاعده های کلاسیسم است. رومانتیک ها طبیعت و رخدادها را نه آنگونه که هست که آنگونه که آرزو دارند به تصویر می کشند. شاید اولین نمود رومانتیسم در نمایشنامه های شیلر و گوته باشد. سورئالیسم، جنبش ادبی و هنری دهه های 20 و 30 سده 20 اروپا. بیان اندیشه بدون محدودیت های عقلی و فارغ از تمام نکات زیبایی شناسی. از این جهت سورئالیست ها شباهت هایی با رومانتیست ها دارند، با این تفاوت که سورئالیست ها حیطه و اختیار هنرمند را فراتر می برند. در نمایش های سورئالیستی ما شاهد رویاها و تصورات عجیب و غریب هستیم. در این نامه نمایش هم درباره چند سبک نمایشی صحبت کردیم. فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. در پایان دست‌اندرکاران روی صحنه می روند. تهیه کننده پرویز جمالی. صدا بردار پرهام نوری. نویسنده و مجری رازی گرد خواهد. پاییز شما پر از صحنه های جادویی. خداحافظ.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. نقد و نظر خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. پیامک 3558 هم در اختیار شماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. به ساعت 11:15 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه آینه جی بی به مدت 14 دقیقه. این برنامه تقدیم به شما.
آینه جی بی
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار در خدمت شما هستم با برنامه آینه جی بی. ما در این برنامه تلاش میکنیم تا با بهره گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اون رو در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بررسی کنیم. ما در این برنامه بخش‌های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم: خبرهای نشر دیجیتال، معرفی ابزارهای مرتبط با حوزه نشر و تولید محتوا در فضای مجازی و همینطور یک بخش گفتگویی و کارشناسی. با ما همراه باشید با اولین بخش برنامه، خبرهای نشر دیجیتال. در خدمت سرکار خانم مائده گیبچین هستیم. ایشون کارشناس خبرهای حوزه فناوری و دبیر زمینه کلیک روزنامه جامع جم هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
شکر. چه خبری برای ما آوردید؟
خبر امروزمون در مورد اینه که تا سال 2020 میلادی احتمالاً تمام موبایل‌ها، تبلت‌ها و ابزارهای پوشیدنی قرار حداقل به یک حسگر بیومتریک مجهز بشن. حالا این حسگر اصلا چیه؟ این حسگر میتونه اثر انگشت باشه، میتونه تشخیص چهره باشه، میتونه ضربان قلب باشه. اثر انگشت که ما الان روی اکثر گوشی‌های پیشرفته امروزی داریم میبینیم که با حسگر اثر انگشت در واقع قفلشون باز میشه. تشخیص چهره هم که اپل اومده توی آخرین گوشی خودش این رو لحاظ کرده که با تشخیص چهره به جای اثر انگشت گوشی باز شه. میمونه ضربان قلب که هنوز در واقع ما توی گجتی نمیبینیم که بر به عنوان رمز عبور استفاده شه. حالا صحبت من اینه که ما باید احتمالاً منتظر باشیم که تا همون سالها توی پرداخت هم تحولاتی صورت بگیره و به جای اینکه شما مثلا میخواین یک کتاب دیجیتال بخرین، به جای اینکه قرار باشه رمز عبور کارت بزنین و داستانهای متداولی که امروزه داریم طی میکنیم، ممکنه با اسکنه در واقع انبیه چشمتون یا ضربان قلبتون بتونین پرداخت رو هم انجام بدین و بله خرید یک کتاب رو مثلا داشته باشین. خیلی دیگه هیجان انگیز میشه.
به هر حال این که فناوری داره روز به روز به حوزه سلامت نزدیک میشه یا حالا داره از اون حوزه استفاده میکنه برای اینکه شرایط ایمنتری رو برای به هر حال تکنولوژی به وجود بیاره، موضوع جذابیه.
در واقع نکته خیلی مهم فکر میکنم راحتی کاره. یعنی شما دیگه مثلا به صورت سنتی عدد بزنین، حالا عدد رو یادتون بره، عدد هک بشه و اینا وجود نداره.
بله، بسیار خوب، ممنون از این خبر، جالب بود. با برنامه آینه جی بی در خدمت شما هستیم. در بخش گفتگوی و کارشناسی برنامه همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی ابراهیمی، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم محضر شما و محضر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم از همراهی شما. محتوایی که باید در فضای مجازی تولید بشه باید متناسب باشه با این فضا و مخاطبان خودش رو درگیر بکنه. برای اینکه این محتوا تولید بشه به هر حال قالب‌های مختلفی وجود داره، میتونه یه تصویر برداری از یک مراسم مداحی باشه تا بر اینکه انیمیشن یا عکس، اینفوگرافیک و مواردی که این روزها بسیار رایجم هست تولید بشه. چقدر شما پیشنهاد میکنید که بهتر از قالب‌های گوناگون هم استفاده بشه، یعنی فقط فضا یک فضای مشابه همدیگه نباشه و بشه به هر حال از قالب‌های مختلف هم استفاده کرد برای این موضوع؟
خب طبیعتاً تنوع در کار طبیعتش اینه که جذب میاره، یعنی جاذبه ایجاد میکنه. اما نکته‌ای که هست، امروزه در تمام دنیا تمام اهداف خودشون رو پشت تصویرها، پشت فیلم‌ها، پشت کلیپ‌ها دنبال می‌کنن. شما می‌بینید امروز مثلا عرض می‌کنم بزرگترین کمپانی فیلمسازی دنیا هالیوود تمام اهداف امروزی خودش رو که حالا اهداف سیاسی یا نگاه‌های خاص خودش هست تو قالب فیلم‌ها به اصطلاح پیاده می‌کنه. خب طبیعت کار اینجام همینه. خب به نظر من اگر که بشود اون به اصطلاح تصویر یا عکس رو در اختیار به اصطلاح اون محتوای مذهب گرفت، یا مثلا فیلم رو در اختیار محتوای مذهب گرفت، اون محتوای مذهبی هر چقدر به زبان به تعبیری هنر، به زبان لطیفتر به اصطلاح توسعه پیدا بکنه، جاذبه خودش رو بیشتر خواهد کرد. این نکته خیلی مهمه که ما دقت بکنیم در کنار این تخصص، اون تخصصی که عرض کردم.
بله.
این تخصص جامعیت داره بین تخصص فنی و تخصص تبلیغی که اونم خودش یک به اصطلاح میشه گفتش که
یک تخصص،
تخصص جداگانه است که باید صورت بگیره.
بله بسیار خب، امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته، یعنی ما شاهد باشیم که به هر حال اگر که قرار ترویج تو هر زمینه‌ای، حالا بخواد مسائل فرهنگی باشه، بخواد مسائل مذهبی باشه، فقط توی قالب ویدئو نباشه، بشه از تمام بسترها برای تولید محتوا استفاده کرد تا بشه مخاطبان مختلفی رو از روش‌های مختلف به هر حال اقناع کرد و درگیر کرد. تشکر از شما حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هادی ابراهیمی، کارشناس مذهب. با برنامه آینه جی بی در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر اون در نشر دیجیتال. در بخش گفتگو با کارآفرین و ناشر دیجیتال همراه هستیم با آقای مرتضی حسین نهلو که اپلیکیشن میکرو کتاب رو راه اندازی کردن که این امکان رو به مخاطبان و علاقمندان به کتاب میده که بتونن به چکیده کتاب ها با قیمت ارزان دسترسی داشته باشن. آقای حسین نهلو سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجام در خدمت شما.
متشکر. اپلیکیشن دیگه نه؟
در حال حاضر اپلیکیشن هست، وبسایتمون هستش و میکرو کتاب ها توی انواع پلتفرم‌های ای بوک ایران هم وجود داره.
آها آها، یعنی شما اصلا کتاب رو میارید روی مثلا دیجیتال فروش میکنید؟
بله.
بعد اون رو حالا توی استورهای مختلف یا فروشگاه مختلف هم
هدف ما بیشتر اینه که از اون استورها استفاده کنیم تا فروش مستقیم.
حالا من نمیخوام الان وارد مسائل فنی بشم چون راجع به موضوعات فنیش و اینا هم صحبت داریم، این بازاریابیش، اینا همه سوالاتیه که حتما با همدیگه خواهیم داشت. میخوام همچنان هنوز تو همون فرایند کتاب و اون مجوزش و هنوز تو حوزه محتواش هم من. وقتی کتاب رو چکیده میکنید و مجوزش هم گرفتید، با اون ناشرم قرارداد بستید یا با نویسنده، چه کسی اون کتاب رو چکیده میکنه؟ خودش باید یه متخصص اون نسبت به اون حوزه کتاب باشه دیگه.
بله.
کجا پیداش میکنید اینا کیان؟ چه جوری با شما قرارداد میبندن؟
درست. خب این جز همکاران فعلا خودمون هستم. من و همکارانمون خودمون از یک به سن 18 سالگی اولین کتابمون رو نوشتیم. گروهی که ما تونستیم جمع کنیم برای این کسب و کار نوپامون، سعی کردیم که کسایی باشن که توی حوزه کتاب فعال بودن یا حداقل علاقمند به این حوزه بودن، که حالا با هم داریم تجربه کسب میکنیم که هم محصولمون رو به مرور بهبود ببخشیم، هم که چیز با کیفیتی دست مردم بدیم.
خب خیلی خوبه. بعد این لطمه نمیزنه به اون فهوای کتاب که به هر حال حالا یه افرادی که رو علاقمندیشون یا روی مثلا تجربه نسبت به کتاب دارن این کار میکنن، نه تخصص نسبت به اون کتاب؟ یعنی اون به هر حال محتوای کتاب به هم نمیریزه؟
اتفاقا به نظر ما علاقه شاید از اون تجربه بعضی جاها مهمتر باشه، چون ما خیلی از کتاب ها رو توی بازار میبینیم که مترجمین به نامی ترجمه کردن، ولی از اونجایی که به اون حوزه علاقمند نبودن یا شاید اصلا وارد اون حوزه نشدن، کتاب دلچسبی شما تحویل نمیگیرید. ولی ناشرین هم بودن، مترجمی بودن که شاید تجربه کمتری داشتن، ولی به خاطر اینکه علاقمند به اون حوزه بودن، شما با کتاب خیلی با کیفیت تری روبرو میشید.
چطور خود مثلا نویسنده یا مترجم قبول نمیکنه تو این قرارداد که خودش خلاصه کنه یا چکیده کنه؟
دوست داریم با ناشرین این کار رو انجام بدیم. هنوز موردی پیش نیومده که در مورد واگذاری فرایند میکرو کتاب به خود ناشر صحبت بکنیم. ولی فکر میکنیم که شاید مناسبم نباشه، چون تخصص ما میکرو کتابه. اگه به کسی دیگه واگذار بشه شاید با کاهش کیفیت روبرو بشه.
نه، به عنوان نویسنده منظورم، ما کسی خودش کتاب رو نوشته یا ترجمه کرده اون خلاصش رو به شما تحویل بده.
نویسنده که باشه که حتما خیلی خوشحال میشیم، ولی مترجم اگر اون استانداردهای ما رعایت بکنه.
استاندارد دارید شما؟
بله.
خب راجع به استاندارداتون پس با هم صحبت میکنیم. بسیار. که استانداردهاتون چه هست که حتی مثلا بعضی موقع باعث میشه مترجم همون کتاب نتونه کمک بکنه و چکیدش رو بسازه.
بسیار
جالبه. آفرین بر شما. آقای مرتضی حسین نحلو میکرو کتاب رو درست کردن که کمک میکنه به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی. شنوندگان خوب، برنامه آینه جی بی رو شنیدید. امیدوارم که بهره لازم رو از این برنامه برده باشید. التماس دعا داریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
تابلوی نوشته شده بود و من داشتم میخوندم: اولین نیکی که میتوانی به دیگران ارزانی داری روی خندان است. یادمون باشه داشتن یه چهره مهربون و بشاش میتونه روی اطرافیان ما هم تأثیر بذاره و هم باعث شادمانی و خوشرویی اونها بشه. پس این هدیه ارزان ولی